نشسته بودیم بحث میکردیم، بل اتفاق من البته کوچکتر بودم، در واقع صفحه دوم نشسته بودم، 4-5 نفری که اون جلو بحث میکردن توی اتاق نشسته بودیم.
اشتباه گفتیم صفحه نخست انقلاب.
بله خب من طبیعتاً 22-23 سالم بود و در بحثای چیزی سعی نمیکردم خودم زیاد قاطی کنم، در حد آنالیست و تجزیه و تحلیل کننده. ولی بل اتفاق یادم اون شب در اون جلسه همه متفق بودن که چون آقای اردبیلش برمیگشت تهران، که راهپیمایی تاسوعا عاشورا فرصت مناسبی است که یک به شکل یک رفراندوم، یک بسیج عمومی، قدرت نمایی انقلاب اگر درست انجام بشه شاه دیگه شانس موندن نداره. همون هم اتفاق افتاد، همین که آقای دکتر خونسری از این طرف شاهدش بودن. ما هم در پاریس میفهمیدیم که این اتفاق به لحاظ سیاسی معنیش این خواهد،
ولی در قطعنامه های این رفراندوم هیچ کدوم شاه رفتن شاه درخواست نشده.
جلوتر جلوترا برای اینکه هنوز نگرانی سرکوب و زد و خورد بود، اما مردم شعارشو میدادن
جلوگیری
شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود.
تاسوعا
عاشورا اومد،
اسمی از شاه نبود،
نبود. ولی جلوگیری از نمایش فیلمای اینگمار برگمان بود، فیلمساز معروف سوئدی.
حالا اون قطعنامه ها روحانیت مبارز تهران می نوشت، همون موقع یک اختلافی هم بین در راهپیمایی تاسوعا و عاشورا بین آقای طالقانی که یک تنه تکروی کرده بود و روحانیت تهران بود، ولی اینها مهم نبود. مردم در خیابان شاه را عزل کرده بودن، مردم یک ملت یک پارچه شعار میداد. خود شاه در خاطرات آقای احسان نراقی هست که وقتی بر میگرده به کاخ نیاورون با هلیکوپتر اون روز روی شهر چرخیده بود، اولین بار بود. بنابراین ببینید این از موضوع خارجی، اما برگردیم سر مسئله ارتش.
اجازه بدید من یه پرسش همینجا دارم. ببینید از روزی که شروع میکنه آیت الله خمینی، پرسش خیلی ها هست، شروع میکنن انتقاد از شاه، حکومت شاه، در یک مراحلی ایشون خواستار اجرای قانون اساسی هستن.
بله.
از یک روزی یا یک شبی بعد از ظهری در یکی از این روزهای انقلاب، از همونطور که گفتم عاشورا تاسوعا هم راجع به رفتن شاه صحبت، از یک روزی گفته میشه که مطالبات میره به سمت اینکه شاه باید برود، آیت الله خمینی نمیگه. اون چیزی که ما سعی کردیم پشتش پیدا کنیم انگیزه ها، این چه چیزایی تشویق کرد آیت الله خمینی رو که از اجرای قانون اساسی مشروطه برسند بعد از 3 ماه به اینکه شاه باید برود.
آقای خمینی مثل هر روحانی شیعه دیگه استعداد خیلی خوبی داشت برای اینکه بفهم مردم چی میخوان. روحانیت چیه؟ برای اینکه پولش از دست مردم میگیره، خیلی شاخکاش تیزه برای اینکه بفهم مردم چی میخوان. آنچه که آقای خمینی به تدریج فهمید به عنوان یک روحانی شیعه کاری بود که نسل ماها کرد، جوانهای انقلابی پیرو و آرای شریعتی که این لغت انقلاب و انقلابیگری و اسلام انقلابی و اینها رو بردن به روحانیت هم یاد دادن، که تحت تاثیر البته روشنفکری ما در اون مقطع تحت تاثیر روشنفکری چپ هم بود. و این انقلابیگری، این که چاره کشور، نخبگان جامعه ای ما، روشنفکر، نویسنده، شاعر، فیلمساز، همه به تدریج طی 2 دهه رسیده بودن به این که انگار چاره کشور فقط و فقط یک انقلابه. شما نقش نخبگان رو دست کم نگیرید. نخبگان جامعه وقتی بر سر موضوعی اجماع میکنن، عامه مردم رو خیلی راحت منتقل میکنن به اون فکر.
هنوز هم میشه؟
هنوز هم روشنفکر جامعه ما، اگر مجموع نخبگان جامعه ما، این به اون سوال قبلیتون برمیگرده، یکی از مشکلاتی که الان هست این است که مجموع نخبگان جامعه ما اجماع هنوز نداره بر سر حرکت دادن ایران از وضع فعلی به یک وضعی که بس میشه. اما برگردیم به ارتش. ببینید وقتی که دولت نظامی آقای ازهاری بر سر کار اومد، آقای مطهری، باز من خاطرم هست که اومد پاریس با این پیغام، اصلا ایشون اومد پیش آقای خمینی که چون ازهاری ممکنه قلقم کنه، همه رو بکشه، مردم دیگه بترسن برگردن برن خونه هاشون، شما فتوای جهاد بدین. آقای خمینی هم متمایل شد به این که فتوای جهاد بده. شاید یکی از اون کلیدی ترین راهنمایی هایی که با آقای خمینی شد توی این مقطع بود. من خاطرم از شب ما تحلیل میکردیم همه نوشتجات رو، یک بحثی کردیم این چند نفری که بودیم، آقای دکتر یزدی فرداش رفت پیش آقای خمینی در یک بحث مفصل که من تو اتاق نبودم، آقای خمینی رو ایشون قانع کرد به اینکه آقا شما اگه میخواید با این ارتش بجنگی، مردم رو دعوت کنی برن کشته بشن، این فتوای جهاد رو شما مثل شمشیر دموکراسی بالا سر ارتش نگه دار، بالا سر رژیم شاه نگه دار، اما استفاده نکن ازش. اول از مردم کارهای ساده تر رو بخواب، این مردم میکنن، بگو پول آب و برق رو ندن، بگو اداره نرن، بگو وزیرها رو بیرون کنن. دوم اینکه اون ارتش رو توش اختلاف بنداز، بگو سربازا فرار کنن، بگو افسرها از بالا دستشون اطاعت نکنن. به نظر من اگر آقای خمینی حرف آقای متحد رو گوش کرد بود، فتوای جهاد داده بود، انقلاب شکست بخورد، برای اینکه ارتش وقتی کشت و کشتار میشد زورش به مردم میرسید. اما این تاکتیک تبدیل شد به اینکه مردم شروع کردن به اینکه برادر ارتشی چرا برادر کشی، گلوله تو به ما دادی ما به تو گل میدیم. آروم 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 و بعدها فرماندهان ارتش صورت جلسه ای رو که منتشر کردن تو اون کتاب مثل برف آب خواهیم شد، خودشون گفتن که ما دیدیم از پادگان ها داره آب میشه و ارتش در واقع توان درگیری نداره در روبروی مردم. یعنی استفاده از یک تاکتیک مبارزات غیر خوشنطامیست.
آقای خانساری، ما بعد از انقلاب شاهد این میشیم که سیاست خارجی ایران در مسیری جدیدی میفت. نقطه عطف شاید گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی هست. اگه بخوایم پیامدهای انقلاب بررسی کنیم، این نوع سیاست خارجی علت چرخشش چی بود؟ خیلی ها معتقدن زیر نفوذ چپ ایران معالن شوروی اون زمان بود که حکومت ایران به سمت آمریکا ستیزی کشیده شد.
با کمال میل اجازه بدید مثلا یه نکته کوتاهی در ارتباط با اون چی گفته شد.
12 دقیقه وقت داره یک انقلاب
از یه مطلب خیلی مهمه و اون توهمی است که به نظر من کسانی که منتسب به انقلاب بودن میخواستن به وجود بیارن که خارجی پشت اونهاست. این فرق میکنه با واقعیت. مثلا به طور مثال من میگم در کتابی که خود آقای بازرگان بعد از انقلاب نوشت به نام انقلاب ایران در دو حرکت، در صفحه 54ش دقیقاً اون چاپ اولش من به خاطر دارم چون این مثلا من دنبال کردم، ایشون گفتن که بعد از پیاده روی با شکوه عاشورا از سفارت انگلیس از ما به اصطلاح تجلیل کردن. من یادم میاد که همین مطلب رو با پارسونز که سفیر انگلیس در ایران بود در لندن در میگوشت هم مهدی بازرگانی همچی رو تو کتابش نوشته و او اکثر روش که من اصلا نمیدونم بازرگان رو چی داره حرف میزنه.
حالا شاید به انگلیس ها بیشتر اعتماد داری تا به
بازرگانی بیشتر از پارسونز.
مسئله این هستش که به نفع اون کسانی که به دنبال ایجاد یک بحران بودند بود که این تصویر رو بخوان القا بکنن که یا کارتر پشت ماست یا انگلیس ها پشت ما هستن و این یک اثر روانی در جامعه به رفع اونها داشت. حالا اینکه اونها عملا بودن یا نبودن این یه امر دیگه، ولی در ارتباط با اون چیزی که شما فرمودید به نظر من سیاست ضد آمریکایی به هر حال توسط فقط شفیه ها نبود، خود آیت الله خمینی به لحاظی خودش دارای همچین باورهایی بود و این کمچین چیزی رو میخواست.
ریشه باوراشون شما در چی میدین؟ در سیاست خارجی مثلا روحانیت، همون چیزی که من به نحوی سوال کردم از آقای سازگارا، به طرف مدرن رفتن، مدرن شدن ایران بود یا ریشه اخلاقی بود؟
ریشهش به موقع همین از حمایت از حکومت شاه بود. حکومت شاه بود. حالا عوامل مختلفی که برای آیت الله خمینی به طور مثال مهم بود که سابقه تاریخی هم داشت، اون قرارداد کاپیتولاسیون بود که در مجلس آیت الله خمینی از 1964 علیه اون فتوا داده بود و صحبت کرده بود و این رو حکومت شاه و سلطه شاه رو میدید که با پشتیبانی آمریکاست و آیت الله خمینی اولین کسی بود که هرگز خودش به آمریکایی‌ها اعتماد نکرد. یک دلیل آغاز این سیاست آمریکا ستیزی به خاطر اون عدم اطمینانی بود. یعنی روزی هم که اومده بود و در مسند قدرت نشسته بود، نمی از دست دوستی آمریکا میترسید، چون میترسید که هر آن این دست از پشتش برداشته بشه و میدید که در دشمنی تکلیف شاهدتر با آمریکا.
پس بنابراین برداشته، یعنی این نگرانی بود.
البته
عوامل نوریزاده گفتن
عوامل چپ هم در این موضوع دخالت داشتن. من یادم در لندن که بودم، درست روز بعد از انقلاب از سفارت آمریکا به ما تلفن شد در سفارت که بعضی از این گروه های انقلابی نقاط کلیدی تهران رو اشغال کردن و دولت بازرگان رو دولت روسیه هنوز به رسمیت نشناخته و از ما میخواستن که در سفارت ایران در لندن که با روس ها تماس بگیم که چرا دولت بازرگان رو به رسمیت نشناختن و این یک ملاقاتی صورت گرفت روز بعد از اون و این حالا من داستان نمیخوام بگم، ولی دولت روسیه 5 روز طول داد، یعنی از روز یکشنبه که انقلاب شد تا روز جمعه این ماجرا رو شناختن رسمی دولت موقت جمهوری اسلامی رو به درازا کشون. خب به خاطری که بعضی عوامل داشته، در تایید اونی که گفتین بعضی عوامل در درون اون مجموعه بودن که به دنبال آمریکا ستیزی بودن، ولی نباید فراموش کرد که خود آیت الله خمینی هم با این روش موافق بود.
آیه نوری‌زاده، یکی از اتفاقاتی که افتاد و کسی انتظار، خیلی انتظار نداشتن، اعدام‌های بر پشت بام علوی بود، شما در اونجا بودی، مدرسه علوی، چرا چنین شد؟ آیت الله خمینی به ارتش گفت کناره‌گیری کنید، کردن، ولی سران ارتش رو اعدام کردن. روحانیتی که انتظار نمی‌رفت با کشتار شروع کنه.
آیه چالنگی، از بین من یه توضیح کوچیک ببخشید، ناچاریم دلیل مجبوریم توضیح بدیم. آقای خمینی اگر با آمریکا دشمنی داشت، دفعه اولی که سفارت آمریکا رو شریکای فدای خلق رفتن گرفتن، آقای خمینی حداقل یک تمایل نشون میداد. به هیچ وجه چنین نبود. آقای یزدی رفت سلیوان و بقیه رو آورد بیرون و آقای خمینی زمانی این حالت براش ایجاد شد که اون نیروی چپ رفتن و بهش قبولوندن که آمریکا میخواد شاه رو مثل 28 مرداد برگردونه و سفر شاه و ملاقات بازرگان در با برژینسکی در الجزایر مقدمه است برای یه توطئه‌ای که ملی ها به همراه بقایای سلطنت ریختن. اما در مورد نظامیان، آقای خمینی یعنی عده زیادی از سران رژیم شاه رو آورده بودن در مدرسه علوی و در مدرسه رفاه، اتاقای درست کردن اونجا و بحث بر سر این بود که چند نفری رو اعدام میکنن و قصه تموم میشه، یعنی دیگه کسی اعدام نخواهد شد. افرادی رم که انتخاب کرده بودن، یه لیست 24 نفره بود که شب بردن پیش آقای خمینی و آقای خمینی فقط دور 4 نفرشون رو خط کشید، 4 نظامی و 1 غیر نظامی که سردار جاف بود که دور اونم خط کشید. منتها بعد اومدن گفتن اون حالش بده و دچار ناراحتی بود که گفتن اونو نذارن. اونم گفته بودن این آدم رفته در پاور، نمیدونم عکسای شما رو پاره کرده، آتیش زده. به هر حال 4 نظامی رو فقط اون شب گفتن اعدام کنن و افرادی که محاکمه میشدن میوردن میشوندنش توی کلاس، پشت سرشون هم نوشتن ولکم فلقصاص حیات الارباب، بعدم بردن بالای پشت بام و یک به یک تیرباران کردن و نزدیک بامداد آقای خمینی رو آوردن قبل از نماز صبح و ایشون این منظره جنازه های خونین بر برف روی پشت بام رو تماشا کردن و خداوند رو شکر کردن که موفق شدن.
سر آغاز اعدام ها از اینجاست که شده،
از روی بام مدرسه.
آقای آیت الله خمینی در بهشت زهرا، نخستین سخنرانی ایشون بعد از بازگشت از تبعید در مقام رهبر انقلاب اسلامی ایران، بخشی از سخنانی رو که در این سخنرانی گفتند با هم میبینیم و میشنویم.
که یک ملتی تمامشون رأی دادند که یک نفری سلطان باشد. بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند، رأی اونها برای اونها قابل عمل است. لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادن ولو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کنن؟ سرنوشت هر ملت دست خودشه. ملت در 100 سال پیش از این، 150 سال پیش از این یک ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ماها را نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط کنه.
گفتنی ها زیاده آقای نوری‌زاده، وقت کم، خیلی مسائل موند. خیلی کوتاه اگه بفرمایید، این حق چرا برای این نسل به رسمیت شناخته نمیشه؟
به همین دلیل که این فیلمو دیگه در جمهوری اسلامی پخش نمی کنن و خیلی طبیعی است. آقای خمینی حتی میگه پدران بر ما ولایت نداشتن، که قیمومت نداشتن که برای ما انتخاب بکنن. خیلی طبیعی است. امروز هم فرزندان ما به راحتی میگن شما اگر خواستی جمهوری اسلامی، ما نمیخوایم، همین پسر آقای دکتر سازگارا میاد به من میگه فرزند خودم به چه حقی برای ما این حکومت انتخاب کردی؟ ما این رو نمیخواد.
البته تازگی پخش کردن بخشی از این
بخش. من این همین استدلال رو توی زندان بازجا به من میگفتن تو چرا میگی رفراندوم رو قانون اساسی بشه؟ به همین حرف آقای خمینی من استناد کردم جلوی بازجا، گفتم اون حرف عاقلانه است. یه کسی بگه آقا بالاخره یه ملتی نسل بعد دلش خواهد باشه، و امروز از کسایی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی دادن فقط 8 میلیون نفر زنده هستند. اکثریت مطلق کشور نسل جوانی است که به نسل ماها، به کل نسل ما هم خیلی انتقاد دارن. به ماها میگن شماها یه مش عرض شد آدم بودین، افتادین همدیگر رو زدین، کشتین، مملکت رو شاداش زندگی داشتش کار راکشو میرفت، به هم ریختین پایین و بالا چیز کردین، زندگی ما رو خراب کردین. بنابراین ما حق داریم که من بارها این استدلال دانشجوها برام تو دانشگاه کردن که آقا ما حق داریم الان بگیم که میخوایم که به این نظام کلن جمهوری اسلامی، حالا یا قانون اساسیش فرق نداری، بگیم آره یا نه. به نظر منم حق درستی است به استناد هم عقل هم شرع هم عرف هم هر چیزی و همین فرمایش آقای خمینی رهبر انقلاب.
خب آقای نوری‌زاده، ببینید شما در جزئیات به نهایت خانسالی در عرصه سیاست خارجی وعده‌ها بسیار زیاد بود، آزادی مطبوع همه به عنوان یک روزنامه نگار میتونید یک دستاورد مثبت برای همه مردم ایران یا یک دستاورد مثلا برای جامعه مطبوعاتی که شما یک عضو شناخته شده و سرشناسش بودید حتی در سنین خیلی جوانی 20 سالگی 22 سال.
چالنگی ما اگر تمام بدیهای انقلاب رو برشماریم، در این که ما نمیتونیم تردید بکنیم که انقلاب جامعه ایران رو باز کرد، یعنی یه جامعه ایران پولیتیزه شد، جامعه سیاسی شد. الان تمام مردم در باب سیاست حرف میزنن، فقط خاص نخبگان نیست، توده مردم اظهار نظر میکنه.
امتیاز مثلا در آمریکا مثلا از صبح تا شب مردم
مسئله از صبح تا شب نیست. برای شناخت حقوق اجتماعی و سیاسی خودتون در درجه اول باید بشناسین چه خبره. مردم این رو میدونن، مردم میدونن این رژیم داره بهشون اجحاف میکنه. و بعد نکته بعدی که به نظر من راجع مطبوعات گفتید، درسته این رژیم سرکوب کرد، زد، نابود کرد، اما ما امروز در ایران یک نسل روزنامه نگار داریم که هر جا اینا میزننشون از جای دیگه سبز میشن، روزنامه شونو میبندن، مجله در میارن، میرن تو سایت اینترنتی. و خود این نتایجیست که به هر حال این حرکت بزرگ اجتماعی تو ایران ایجاد کرد.
خب معنی دوم این حرف های نوری‌زاده نمیتونه باشه که در جایی که مردم صحبت سیاسی نمی کنن شاید لزومی هم نداشته باشه و مردم چیزایی رو دارن.
نه ببینید، منم بذارید اول اینو بگم، جمهوری اسلامی نظامی که برآمده از انقلاب اسلامی هست یک شکست همه جانبه خورده، این درسته. در تمام حرفایی که در اقتصاد، سیاست داخلی، اینجاها حالا تعجب نداره شکست خورده، اونجاهایی که ادعاش بیشتر بوده بدتر شکست خورده، در دینداری مردم، اخلاقیات، معنویات، اینا دلایل مفصلی داره که حالا وقت بحثش نیست. ولی غیر از این که در واقع عامه مردم با فرایند خود انقلاب و حرکت‌های بعدش باور کردن که میتونن در سرنوشتشون تأثیر بگذارن، این دستاورد مهمی بوده، حرکتیه که اومده. البته که اتفاقات هم افتاده، مثلا به نظر من سازمان روحانیت 150-60 ساله این شکلی شده و انقریب این انقلاب نشون داد که اصلا به درد حکومت نمیخوره. باید بری کنار.
خب این که چرا به این آگاهی رسیدن و چرا به جایی نمیرسه که سرنوشت مطلوب خودشونو پیدا کنن، شاید موضوع بحث آینده باشه در برنامه های بعدی. اما به پایان این برنامه تفسیر خبر برسیم. این رو هم بگم آقای نوری‌زاده اومدن برای نه تنها من آقای سازگارا، بلکه برای خانساری هم که لندن اومدن کروات تازه اومدن. فردایی بهتر برای همه شما تا فردا شب ساعت 11. روز و روزگار همه شما عزیزان خوش و خجسته باد.